اکران که روی پرده های سینما های کشورمون به نمایش در اومده یا درباره نمایش هایی که در حال اجراست روی صحنه های تئاتر گفتگو میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید و در جادوی صحنه این هفته نقد و نظر رو بشنوید.
برنده جایزه ویژه هیئت داوران برلین،
برنده بهترین فیلم اول جشنواره بین المللی فیلم فجر، علی مصفا، شبنم مقدمی، یسنا میرطهماس با معرفی نگار مقدم در سینماهای سراسر کشور. درساج.
همونطور که متوجه شدید ما در نقد و نظر این هفته میخواییم درباره فیلم درساج به کارگردانی آقای پویا بادکوبه صحبت بکنیم. برای گفتگو درباره این فیلم که همکنون روی پرده های سینمای کشور در حال اکران هست دعوت کردیم از جناب آقای بادکوبه که با ما همراه باشن، همچنین جناب مصطفی محمودی روزنامه نگار و منتقد سینمایی هم در کنار ما هستند. آقای بادکوبه سلام، وقتتون بخیر، به جادوی صحنه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله، سپاسگزارم از شما. مصطفی محمودی عزیز سلام، وقتت بخیر، خوشحالم که یک بار دیگه در کنار شما هستم با هم گفتگو میکنم.
با نام و یاد خدا، علی جعفری عزیز، درود بر شما. من هم سلام میگم، محضر یکایی که مخاطبان و شنوندگان برنامه، همچنین جناب آقای بادکوبه کارگردان فیلم درساش.
آقای بادکوبه، ما روالمون در برنامه به این صورت هستش که در ابتدای گفتگو از کارگردان خواهش میکنیم که مختصری از قصه فیلم رو، بدون اینکه خیلی خط و ربط اصلی داستان لو بره، برای دوستانی که با هنوز موفق نشدن فیلم رو ببینن تعریف بکنن تا همین مدخلی بشود برای اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم.
بله، خواهش میکنم. درساج قصه دختر نوجوان 17-18 ساله‌ایه که به همراه خانوادهش، پدر و مادرش، در منطقه کرج، منطقه مهشهر کرج زندگی میکنن و توی تعطیلات تابستونشه، بنابراین مدرسه نمیره. به واسطه اینکه پدر مادرش کار میکنن صبح تا غروب، اون تنهاه و در واقع به همراه جمعی از دوستاش در واقع اتفاقاتی براش میفته که قصه فیلم رو رقم میزنه. اما به طور کلی باید بگم قصه درباره یک دختر نوجوان 17-18 ساله و جامعه دوستاش و منطقه مهشهر هست.
بسیار خوب. مصطفی.
خب، اولین ساخته پویا بادکوبه ساخته است که قابل تأمله. از چند منظر ما با یک درام اجتماعی که نشانه های روانشناسانه هم درش موجوده مواجهیم. در کنار اون، نکته مهمتری که در قصه و کلیت فیلم درساج به چشم میخوره، پرداختن به موضوع نوجوانها هستش. خب ما میدانید در سینمای ایران متاسفانه این بخش جزو ضعف‌ها و فقرهای ماست، یعنی حالا به غیر از چند اثر خیلی خیلی محدود که سالها پیش ساخته شدن، سینمای ما هیچ وقت نرفته به سمت و سوی موضوع جوانان و اینکه نوجوانان محور قرار بگیرن. خب درساج این ویژگی رو داره. قصه چند تا نوجوان که حالا در نوجوانی های خودشون دارن زندگی میکنن و در واقع آقای بادکوبه اومده و بستر قصه رو بر اساس همین محور قرار داده و در کنارش ما قصه های دیگه و شاید نگاه های دیگه کارگردان رو داریم دنبال میکنیم. نقد اجتماعی صاحبان قدرت و ثروت یکی از مهمترین مسائلی است که در درساج به چشم میخوره و کارگردان با نگاه انتقادی و بسیار البته دقیقی به این مسئله نگاه کرده. فاصله طبقاتی، این که حالا آقای بادکوبه هم اشاره کردن و تأکید کردن که در مهشهر کرج میگذره، در واقع ما در فیلم داریم این رو میبینیم. مهشهر کرج منطقه است که به هر حال بسیاری از بخشاش ساختمون های خیلی شیک، خونه های خیلی ویلایی
نشینه به نوعی
هست و حالا یک دختری که در اون منطقه با پدر و مادری زندگی میکنن که وضع اقتصادی چندان خوبی ندارن، متوسط رو به پایینن و حالا قصه هایی که این پدر مادر دارن، یک آپارتمان پیش خرید کردن تو تهران، قراره بیان تهران، حالا سرشون رو کلاه گذاشتن، تمام قصه های پدر مادر و مسائلی که این دختر داره یک طرف، و حالا درگیری ها و تقابل دختر با جامعه پیرامونی خودش هم یک طرف دیگه، که این در واقع قصه رو خیلی خیلی دیدنی کرده و در ساختار هم ما این رو داریم میبینیم. واقعا نوجوانان نسلهای کنونی، نسلهای جدید که بسیار 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 شاید ناشناخته باقی ماندند، برای ماها که شاید بزرگترین، برای برنامه ریزان، برای مسئولان، برای اونهایی که باید به فکر این نوجوانا باشن، و اتفاقا خیلی اتفاق ساده ایه. یعنی من چیزی که دوست می داشتم در قصه فیلم درساج این بود که پویا باتکوبه و تیم نویسندگانش نرفتن دنبال شاید یه حوادثی که خیلی خیلی دور باشه. چند تا نوجوان تصمیم می گیرن که بر اساس اون ذهن نوجوانی خودشون
یه کاری انجام بدن،
یه سرقتی انجام بدن، و این اتفاق میفته و ما در ادامهش داستان خودش رو میبینیم. اما عرض کردم پرداختن به موضوع نوجوانها، یک، نقد جریانهای دارای قدرت و ثروت، دو، نکته مهمتر، یک درام اجتماعی با رگه های روانشناسانه، کلیات چارچوب قصه درساج رو تشکیل میده.
بسیار خوب. در مورد اسم فیلم هم من یه توضیح بدم. درساج یکی از شاخه های در واقع مسابقات اسب دوانی است که در اون اسب ها به حرکات در واقع خاص و زیبای به همراه سوارکارشون انجام میدن، به شکل مسابقه این که سرعت باشه یا پرش از موانع باشه نیست. و نکته مهم این که اسب درساج معمولا یه جای خاصی در حالا به نوعی به شکل ایزوله شده ای نگهداری میشه و در محیط طبیعی قرار نمیگیره. حالا این چه ارتباطی داره با خود فیلم؟ البته باید فیلمو ببینید کاملا ارتباطش به نظرم مشخص و معلومه. آقای باتکوبه، واقعا این سوال مطرحه که شما خودتون فیلم درساج رو در واقع بیشتر بخش نگاه اجتماعی و جامعه شناسانش رو پررنگ میبینید، یا اون بخشی که میشود اون رو به سمت نوعی درام روانشناسانه متمایل کرد، کدوم برای شما پررنگ تر بوده؟ این از این جهت دارم عرض میکنم که اگر اون نگاه روانشناسانه رو در نظر بگیریم، تنهایی و زیست قهرمان داستان برامون خیلی اهمیت پیدا میکنه. اگر اون بخش جامعه شناسانش رو در نظر بگیریم، شرایطی که او در آن واقع شده از ارتباطاتی که داره، موقعیت‌های مختلف ناشی از اختلافات طبقاتی که آقای محمودی هم اشاره کرد، اونا پررنگ میشه. کدوم برای شما به شخص پررنگ تر بوده؟
خب ببینید، من به عنوان یک شهروند، ابتداً به عنوان یک جوان فیلمساز، باید خدمت شما بگم که نمیتونم در واقع تأثیرات ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی که خودم تحت تأثیرش بودم و حالا خواستم در فیلمم تأثیر بذارم از هم جدا بکنم. اینها لایه های تنیده ای توی هم بودن، و به نوعی باید خدمتتون بگم که وقتی که میخواستیم شروع بکنیم قصه درساج رو بنویسیم به همراه حامد رجبی نویسنده، چیزی که برای من اولویت داشت تأثیرات دنیای سرمایه‌داری بود و جریان‌های پرزور و قدرتمند بر روی سبک زندگی مردم، خصوصا همونطور که آقای محمودی گفتن، قشر متوسط جامعه که این روزها در تمام جوامع دنیا به دنبال در واقع دستیابی به زندگی بهتره و از طریق کار زیاد میخواد تا زندگیشو بهتر کنه، فارغ از این که داره از دست میده زندگی کردن رو، و این زندگی که اون میخواد بهش برسه تماما دیکته شده بهش و اون ابراز طبیعی نیست و اون چیزی نیست که الزاماً از خودمون بپرسیم واقعا نیاز داریم و اونیه که میخوایم، یا اون چیزیه که تبلیغات و دنیای سرمایه‌داری داره به ما دیکته میکنه و یا بهتره بگم عقده میکنه. بنابراین چیزی که برای من اولویت داشت به عنوان یک مانیفست وقتی داشتیم درسش رو کار میکردیم در واقع این مسئله بود. حالا وقتی دیگه میری سراغ یک شخصیت که با پدر و مادر زندگی میکنه، خصوصا نوجوان ها همونطور که فرمودن، گپ و فاصله‌ای که بین نسل نوجوان و نسل بزرگسال وجود داره، خب شما دیگه به طور کلی هم دارید به مسائل روانشناختی یک شخصیت که پروتاگونیست فیلم هست و اسمش گلساس میپردازید، هم تأثیراتی که جامعه روی اون داره. راستشو بخواید برای من جفتش به یک اندازه وجود داشت. حالا اگر بخوایم به عنوان ژانر جداش بکنیم، اون بحثیه که منتقدین و مخاطبین شاید بتونن بهش خط بدن، اما برای من هر دوش یکسان وجود داره.
بسیار. آقای محمودی.
من البته شخصیت گلسا رو ضد قهرمان میبینم بیشتر، یعنی به نوعی شاید پروتاگونیست
میبینم، ولی در کار کرده دراماتیکش پروتاگونیسته.
بله، ولی ببینید در ساختار آخه فرق میکنه. در این مود در قصه، بله در قصه به این قرائت میرسیم، در ساختار نه. یعنی در ساختار ما در واقع، حالا چجوری بگم، شخصیتی که میدونید دیگه، خب ضد قهرمان تعریفش مشخصه، نمیتونیم دوستش داشته باشیم، نمیتونیم ازش متنفر باشیم، یک بینابینیه. و من فکر میکنم این عمد درش بوده، یعنی قرار نبوده ما دلمون بسوزه برای این بچه، همونطوری که قرار نبوده بدمون بیاد، چون این بچه گلسا محصول یک شرایط اجتماعی است، محصول یک شرایط فرهنگی است. همون شکاف نسلی که اشاره میکنه پویا بادکوبه بهش هم در این بحث وجود داره. فارغ از این مسائل، یک نکته خیلی شخصی رو میخوام اینجا مطرح بکنم، حالا جدای از ساختار. اسم فیلم رو دوست نداشتم واقعا، چون و حتی اون صحنه هایی رو که شاید این دختر گلسا با اون اسب الوند تنها میشه، و حالا ما شاید در اون بخش ها میتوانیم به درونیات این بچه پی ببریم، چقدر تو اون صحنه ها ما آرامش رو داریم میبینیم، یعنی قصه و ساختار داره آرامش رو تو اون بخش ها تزریق میکنه به مخاطب، شاید کنکاش بیشتری میکنه به درونیات این نوجوان. اما فارغ از اسمش که فکر میکنم یه ذره سخته، یه ذره، چون من جایی خوندم که آقای بادکوبه خودش کار تبلیغاتی میکرد و اساسا قبل از اینکه این در فیلمش رو بسازه و ظاهرا الانم تو کار تبلیغات فعالیت دارن، و خب ما تبلیغات فیلم رو هم دیدیم قبل از اکران.
من رو ببینید.
بله، من رو ببین، که یک نوع، حالا در علم تبلیغات تیزینگ بهش میگن دیگه، یک تیزینگی رو شروع کردن با هشتگ من رو ببین. اسم فکر میکنم یه مقداری تماشاگر عام رو شاید جذب نمیکنه اون صحنه ها، اون روابط، چون ما به حد کافی ما با این دختر با درونیاتش آشنا شدیم، یعنی پرداخت شخصیت گلسا انقدر در فیلم در قصه قوی هست که ما دیگه نیازی نداریم بخوایم یک مسئله متناظر با اون رو که حالا بحث اسبه هست، بحث خود درساش هست، بیایم و در کنارش قرار بدیم. به اعتقاد من آقای بادکوبه پیش برنده نیست. به اینها اضافه کنیم صحنه هایی که حالا ما حضور و بروز و ظهور پدر دوست گلسا رو داریم، پدری که حالا قدرتمنده، ثروتمنده، و من فکر میکنم اون صحنه ها یک مقداری نفس فیلم رو میگیره، یعنی شاید به کلیشه های رایج در سینما تا یه حدی، سینما ایران البته، نزدیک میشه، که اصلا نیازی نبود، چون انقدر این قصه خوب نوشته شده، انقدر شخصیت ها درستن، انقدر سر جای خودشون هستن، که این حضورا، این اومدن و رفتن ها، این شخصیت هایی که تو داستانک ها دارن اضافه میشن، مشخصا پدر دوست گلسا رو دارم میگم، اینها دیگه یه مقداری شاید زیادیه. شاید اگر شما در بخش نوشتار اینها رو میگرفتید از فیلم، ما یک در واقع بیان روانتر سینمایی رو شاهد میبودیم.
بسیار خوب. راجب این موضوع شما صحبتی دارین آقای بادکوبه؟ هم راجب اسم گفتن و هم راجب شخصیت فرعی که در فیلم وجود داره.
بله، من فکر میکنم که اون بعدی از اسم که دشواری رو برای مخاطب عام میسازه نمیتونه ایراد باشه. البته اگر از منظر در واقع مارکتینگ و تبلیغات نگاه بکنیم، ممکنه که توی در واقع صنعت سینما اگر اسم دشواری داشته باشه بتونه تو فروش شاید احتمال بروز مشکلی ایجاد بکنه، شاید. اما راستش من اینکه یک اسم برای مخاطب عام دشوار باشه و فرض این مسئله رو ایراد اسم نمیدونم. از طرفی همونطور که آقای جعفری هم گفتن درساج به هر حال یه رابطه‌ای با قصه داره که خیلی ممنون شما هم نپرسیدید، چون دوست ندارم از تمثیل‌هایی که تو فضای ما بوده توضیح بدم، خیلی بهتره که مخاطب خودش در واقع اون‌ها رو کشف بکنه. اما در رابطه با حضور داستانک‌های مثل پدر دوست گلسا و اینها، من فکر می‌کنم ممکنه که ریتم قصه ما رو توی اون دقایق کمی کند بکنه، اما فکر می‌کنم بروز اون قدرتی که حالا چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اجتماعی وارد زندگی ها میشه و حالا ما تو مواجهه با این جریان‌های قوی‌تر حالا چقدر فضا و قدرت اینو داریم که نبگیم یا همراه اونا بشیم، فکر میکنم اونجا مؤکدن تو قصه داره بهش پرداخته میشه و اگر اون نباشه این مسئله رو ما از دست دادیم.
آخه ما اونجا دیدیم، ببینید حالا من دقیقاً حالا برای شما کد میارم توی ساختار و تو قصه اینو خیلی جلوتر دیدیم، جایی که این بچه ها حالا یادشون میفته که اون هارده باید خالی بشه و اینها، و حالا جمع میشن، خب یه سری بچه پول دارن با بچه‌ای که طبقه پایین‌تره به لحاظ مالی، و اون سیلی که این بچه میخوره از دوستش و اون رأی‌گیری که مثلا ظاهراً دموکراتیکه اما خب اینطوری، ببین اینا همه نشانه است آقای باتکوبه. یعنی من به عنوان یک تماشاچی وقتی که میرم اون رو میبینم دیگه تا آخرش میخونم که قصه چیه. به این دلیل عرض میکنم که دیگه حالا پدره ورودش دیگه جایی نداره، چون ما تو ساختار به اون خوبی دیدیم دقیقاً اون صحنه‌ای که اینا حالا تصمیم میگیرن رأی‌گیری کنن و مثلا حالا رأیشون به این میرسه که گلسا باید بره اون هارد رو برداره بیاره و اون سیلی که میخوره، تمام اینها رو روایت میکنه. از این منظر عرض میکنم که دیگه صحنه های پدره دیگه شاید زیاد میفهمم. چیز نباشه.
میفهمم. ما همیشه چه توی پروسه نوشتن فیلم چه توی پروسه ساختن فیلم همیشه یه جمله ای رو من ذکر میکردم، میگفتم کسی که همه چی رو از دست میده میتونه آدم خیلی قوی باشه. در واقع حالا میدونید من خیلی دوست دارم بیشتر در مورد این مسئله صحبت بکنیم، اما احتیاط هم دارم که قصه رو لو ندم. اما حقیقتش اینه که شاید اومدن پدر دوست گلسا یک تمهیدیه برای این که دیگه آخرین تیر خلاص، یعنی آخرین
دیگه چیزی برای از دست دادن وجود نداره.
در واقع آخرین چیز مهمی رو که گلسا داره هم از دست بده.
درست.
و اما به هر حال به نظرم میتونیم بیشتر حالا در مورد این مسئله صحبت بکنیم بعدتر شاید.
بسیار خوب. در فیلم درساج علی مصفا، شبنم مقدمی، اسنا میرطهماس، نگار مقدم بازی میکنن، تهیه کننده فیلم روح الله برادری و سمیرا برادری است و نویسنده هم آقای حامد رجبی. مصطفی، ما زمانمونم خیلی اندک باقی مانده، ولی واقعا حیفه که در مورد بازی بسیار بسیار جذاب نگار مقدم صحبت نکن.
من بازی این خانم نگار مقدم رو که میدیدم در تمام مدتی که فیلم روی پرده بود مدام به این فکر میکردم که یک ترانه علی دوست دیگری به سینما ایران اضافه شد و خیلی خوشحال بودم. خاطرتون باشه من ترانه 15 سال دارم و حالا بعد از اون دختری با کفش های کتانی که در واقع یک بازیگر دیگر رو معرفی کرد به سینما ایران. ببینید ما باید پشتوانه سازی کنیم در سینما، واقعا من این رو بی اغراق میگم. من تو خیلی از صحنه‌های فیلم بازی این خانوم رو خیلی خیلی بهتر از علی مصطفی
بله.
و شبنم مقدم میدیدم. این بی تعارف دارم میگم، خب بالاخره ما در جایگاهی هستیم که نباید تعارف بکنیم و فکر میکنم که خیلی خیلی از بار فیلم رو در ساختار به دوش کشید نگار مقدم و دستش درد نکنه و اینکه چقدر حالا خودش بود چقدر هدایت شد. به هر حال بازی خوب یا بد رو به اسم کارگردان می‌نویسن دیگه،
درست
تو کار کارگردان ثبت میشه و باید این آفرین رو به پویا باتکوبه بگیم که تونست بازی خوبی از این بچه بگیره و اوپنینگ خیلی خوبی داره، یعنی ورودی خیلی خوبی داره فیلم، از اون ورودیایی که آدم رو یه جورایی من حالا برای خودم میگم اذیت کننده است، یعنی من اذیت میشم تو یه همچین اوپنینگای و حالا هی مشتاقم ببینم ادامه قصه چی میشه. حالا به عنوان فیلم اول به نظر من یک سری حالا به هر حال ضعف‌هایی داره که میتونیم در فرصت‌های دیگه راجع بهش صحبت بکنیم، اما به اعتقاد من یک فیلم آبرومند، خوب و قابل تأمل هستش. سینما ایران نیاز داره به اینجور فیلم‌ها که ساخته بشن بمانند، و چقدر خوب که فیلم رو در هنر تجربه اکران نکردن.
آره، چون بحثای این پیش اومده بود که هنر تجربه ای بشود، اما واقعیت اینه که جای این فیلم با هیچ معیاری سینما هنر تجربه نبود، گروه هنر تجربه نبود. و حالا اگرچه نمیدونم، واقعا دارم از شما میپرسم، میخوام خیلی کوتاه جواب بدید، از شرط اکرانتون راضی هستیم؟
خدمت شما عرض کنم که خب بله، من خیلی دلم میخواست اکران توی فصل زمستون نزدیک به فجر نباشه، اما بله، به هر حال درک میکنم که شلوغی اکران، محدودیت سالن‌ها و سیاست‌هایی که شورای سنفی داره به هر حال مجاب میکنه که فیلم تو این تاریخ اکران بشه. اما حالا با توجه به اینکه همه ما هنر تجربه رو دوست داریم و اتفاقا فیلمایی که تو هنر تجربه اکران میشه واقعا قابل تعملن، و من مدت هاست غیر از هنر تجربه فیلم دیگه واقعا نرفتم سینما ببینم، مگر که تو فستیوال ها فجر اینها، بزرگترین مشکلی که با هنر تجربه من دارم و دلم نمیخواست درساز تو هنر تجربه اکران بشه، در واقع محدودیت زمانهای اکرانشه که مخاطب رو محدود میکنه برای دیدن فیلم، وگرنه دیگه هیچ مسئله دیگه ای وجود نداره جز اینکه
خب همون مسئله دیگه
تجربه رو همه دوست داره،
چون فیلمیه که باید زیاد دیده بشود و اکران در گروه هنر و تجربه جلوی این زیاد دیده شدن رو به دلیل مکانیزمش البته به نوعی میگیره و محدود میکنه. به هر حال فیلم اکنون روی پرده های سینماهای کشور در حال اکران هستش، فیلمی که موفقیت های جهانیش در جشنواره ها و فستیوال های مختلف بیش از موفقیت هایی بوده که در ایران تا الان کسب کرده. غلط میگم یا درست میگم آقای بادکوبه؟
خب ما توی ایران به هر حال جشنواره
بین المللی و جشنواره جهانی رو داشتیم.
بله، ما توی فجر جهانی بهترین فیلم اول و در واقع جایزه بهترین فیلم اول رو گرفتیم، همچنین توی جشنواره رشد هم دوباره جایزه بهترین فیلم اول رو گرفتیم و یه جایزه دیگه خدمت شما عرض کنم. فقط در فجر داخل به هر حال توسط هیئت انتخاب
بله
انتخاب نشدیم.
درست. گمان میکنم که اگر علاقه دارید فیلم رو ببینید به هیچ عنوان نباید صبر بکنید برای اینکه فیلم اکرانش تمام بشه بعد در شبکه نمایش خانگی توزیع بشه. دیدن فیلم در سینما روی پرده سینما جذابیت دیگری داره. بخش عمده ای از زیبایی های فیلم و جذابیت های فیلم در قاب کوچک تلویزیون معمولا دیده نمی شود، بنابراین هم برای حمایت از سینما، سینما که حرف برای گفتن داره، و هم برای لذت بردن خودتون لطفاً به سینما برید و فیلم رو روی پرده سینما ببینید. خیلی متشکرم از شما جناب آقای بادکوبه و جناب آقای محمودی که با ما همراه بودید. این بخش، بخش نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه صد البته که ادامه داره.
متشکرم از علی جعفری و مهمانان ارجمند این برنامه.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
رونق این صحنه به حضور و همراهی شماست. لطفاً با ما باشید.
نامه نمایش.
در برنامه پیشین جادوی صحنه و چه نامه نمایش درباره اهمیت و جایگاه دیالوگ و گفتگو در روایت داستان و گره‌گشایی ها صحبتیم و یادآور شدیم که اگر نویسنده با مردم داستانش آشنا نباشد و در آنها دقت نکرده باشد، اختصاصات نژادی، طبقاتی و شغلی آنها را نیز نمیتواند از خلال گفته‌هایشان به مخاطبانشان منتقل کند. گفتگو در نمایش وظایفی دارد، از جمله مکشوف ساختن شخصیت و سرشت پرسوناژ داستان، پیش بردن اکسیون یا همان وقایع داستان، کاستن از سنگینی کار وارد کردن حوادث در داستان، ارائه صحنه، دادن اطلاعات لازم به خواننده و افزودن به راست نمایی داستان. گفتگو بنیاد تئاتر است که پیرنگ را گسترش می‌دهد و دورنمایه را به نمایش می‌گذارد. از این نظر صحنه و گفتگو هم در نمایشنامه می‌آیند و هم در داستان. گفتگو به داستان نیرو می‌دهد و زندگی می‌بخشد. گاهی ممکن است حتی صحبت کننده را نبینیم، اما اغلب از نحوه حرف زدن او پی به شخصیتش می‌بریم و احیانا متوجه می شویم که از کجا آمده و در چه سنی و چه قماش آدمی است. گفتگو باید معرف شخصیت های حاضر در صحنه باشد که اغلب سه خصوصیت عمده را در بر می گیرد: خصوصیت جسمانی، روانی و خلقی و اجتماعی. گفتگوها در فرهنگ های ادبی تقریبا مشابهند. مثلا صحبتی را که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل می شود یا آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در اثر ادبی شامل داستان، نمایشنامه و حتی شعر پیش می آید، گفتگو می نامد. وقتی بپذیریم که گفتگو نوعی صحنه است، طبعاً تمام آنچه را که در باب واسطه‌گری بین تماشاگر و دنیای تئاتر و بین خواننده و دنیای داستان و نیز زنده بودن و روح داشتن آدم‌های داستان و باورپذیری و ملموس بودن وقایع صحنه به مخاطب خود ارائه می‌کند را می‌توانیم به روشنی درک کنیم که همه اینها حاصل تصویرهای متحرکی است که صحنه به نمایش می‌گذارد. بله دوستان، در جادوی صحنه این هفته و در بخش نامه نمایش با شما درباره اهمیت و جایگاه دیالوگ صحبت کردیم. اگر علاقمند نمایش نامه نویسی هستید، مباحث مرتبط با این موضوع را در هفته های آتی در همین برنامه بشنوید. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزاریم. خدا حافظ.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه با سابقه از گروه جامعه شبکه فرهنگ که این برنامه رو به مدت 32 دقیقه تقدیم میکنیم به همه شما علاقه مندان. تقاضا میکنم که بشنوید.
بازتا
بازتا
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، برای شنیدن بازتاب خوش آمدید. بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی تقدیم شما میشه به تهیه کنندگی مریم هدیلو، آیتم سازی و هماهنگی فاطمه شعار و اجرای من سید حسین حسینی. ممنونم که تا 30 دقیقه آینده همراه بازتاب خواهید بود. بررسی تعلل اروپا در برجام و همچنین دخالت‌های کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران موضوع بازتاب این هفته است. لطفاً با ما همراه باشید. مهمان ما در استودیو آقای دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل سیاسی هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
آقای دکتر، سوال اول اینه که رفتار اروپایی‌ها رو در مورد برجام چطور ارزیابی می‌کنید، به خصوص در ماه‌های بعد از خروج آمریکا از این توافقنامه؟ هم SPV رو مایل هستم راجع بهش صحبت بکنیم، و اینکه آیا این ما هستیم که ایستادیم و اروپایی‌ها دائم دارن بدقولی می‌کنن، یا اصلا ما باید در واقع یک اتمسفر بزرگتر رو در نظر داشته باشیم با همه تغییر و تحولاتش؟
خب این